لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون
حالا اخفا چیست؟ در کتب تجوید اخفا رو اینطوری تعریف کردن، گفتن اخفا حالتی است بین اظهار و ادغام به طوری که بدون تشدید باشد، یعنی تلفظ نون ساکن در حالتی که نه ادغام باشد نه اظهار و تشدید هم نداشته باشه. خب این تعریف رو می توانید در کتاب المنح الفکریه صفحه 49 پیدا بکنید. منتها وقتی خوب دقت میکنیم به این تعریف میبینیم تعریف کاملا مبهمی است. حالتی است بین ادغام و اظهار. خب در ادغام مدغم یعنی نون ساکن، ادغام میشه در حرف بعد. حالا گاهی صفت غنش باقی میمونه در ادغام با غنه که ادغام ناقص البته، و گاهی صفت غنه باقی نمیمونه مثل یکل له من رب. خب در اظهار نون کاملا تلفظ میشه بدون غنه اضافی، اما در اخفا میبینیم که نون به هیچ وجهی از مخرج خودش و از جایگاه خودش ادا نمیشه، یعنی سر زبان برخورد نمیکنه به لثه دندانهای ثنایای بالا، بلکه سر زبان نسبت به حرفی که بعد از اون قرار داره عکس العمل نشون میده و آماده میشه برای تلفظ حرف بعدی. خب این یک مطلب، پس اظهار در کار نیست. مطلب دوم این که در اخفا غنه وجود داره که میزان غنه برابر با دو حرکته. خب پس ما در تعریف اخفا باید چه بگیم؟ حداقل اینه که کیفیت عملی اخفا رو بررسی بکنیم. ببینید برای این که یک اخفای صحیح ما ارائه بکنیم باید نخست مخرج حرف بعد از نون ساکن رو به خوبی بشناسیم و قادر بر تلفظ صحیح اون باشیم. مطمئن باشید که اگر در اداء الحروف یعنی در مخارج حروف و در بیان صفات حروف اشکالی داشته باشیم و نتونیم حرفی رو به خوبی تلفظ بکنیم، مطمئن باشید که اخفای نون ساکن قبل از اون حرف به خوبی انجام نمیشه، چون اخفای نون ساکن قبل از این 15 حرف در حقیقت برای سهولت تلفظ هست. یعنی ما نون رو اخفا میکنیم، چرا؟ چون میخواهیم حرف بعدی رو به خوبی ادا بکنیم. ببینید ما در فارسی هم داریم نمونه اخفا رو، الان تا مثال میزنم کاملا روشن میشه. مثلا کلمه پنکه، خب ما مینویسیم پنکه، اما هیچ وقت در موقع تلفظ نمیگوییم پنکه. چی میگیم؟ پنکه. مثلا میگیم برو پنکه رو وردار بیار هوا گرمه، مثلا میخوایم حالا روشنش کنیم. پنکه پنکه. ببینید خوب دقت کنید، پنگ پنگ نمیگیم پن پن پنگ، این همین حالت اخفاست. حالا همین اگر بکشیم و امتداد بدیم به میزان دو حرکت، غنه اون ظاهر میشه، پنکه. این در فارسیه که ما اصلا بهش توجهی نمی کنیم. مثالهای دیگر هم داریم، خیلی مثال داریم. مثلا کلمه منقل، معمولا نمیگیم منقل، چی میگیم؟ منقل. مثلا میگیم منقل رو روشن کن، میخوام کباب درست کنیم، منقل. من حالا همین رو بکشید، من مثلا در مثال و من قال سأنزل و من قال، همون اخفا دقیقا در اون کلمه منقل هم وجود داره، منتها در فارسی بهش عنایتی نداریم. خب پس ببینید، زمانی که ما میخواهیم نون ساکن رو اخفا بکنیم، اگر بخوایم اخفایمون صحیح باشه، باید حرف بعدی رو هدف بگیریم، یعنی دهان ما، حلق، حنجره، لبها، حالتهایی که در خیشوم ایجاد میشه، همه اینها به همدیگه کمک کنه تا حرف بعد از نون ساکن به خوبی تلفظ بشه. زمانی که ما هدف گرفتیم حرف بعد از نون ساکن رو تلفظ بکنیم، در اون حالت، یعنی در اون زمانی که داریم این کار رو انجام میدیم، نون رو به صورت غنه بیان میکنیم. در این حالت بهترین نوع اخفا ایجاد میشه. حالا مثال میزنیم. ببینید مثلا میخوایم کلمه انفسهم رو انفو، نون رسیده، نون ساکن به حرف فا و نون باید اخفا بشه. خب چجوری اخفا بکنیم؟ بعضی ها موقعی که میخوان اخفا بکنن، یک غنه علل حساب میارن، بعد که این غنه رو آوردن تازه میگرن دنبال حرف بعدی و میخوان اون رو تلفظ بکنن. این نمیشه. باید حرف فا رو هدف بگیریم. یعنی چه؟ یعنی دهان، لب، دندانها آماده شن برای تلفظ حرف فا. به این صورت انفو، ببینید انفسهم، انفسهم، انفسهم. خب یه نکته که باید توجه بکنیم اینه که هدفگیری حرف بعد به مرور و در میزان دو حرکت انجام بشه، نه یک دفعه. یه بار دیگه توجه کنید، انف، انف. حالا اگر ما بخوایم یه دفعه هدف بگیریم، اف اف اف، خراب میشه، یعنی صدای نون از بین میره. پس این میزان دو حرکتی که قرار دادن برای غنه، حکمتش اینه که دهان آماده بشه برای تلفظ حرف بعد از نون. انفسهم، به محضی که دهان آماده شد برای تلفظ فا، غنه خودش تمام شده و حرف فا تلفظ میشه. خب اگه بخوایم تمام این موارد اخفا رو مثال بزنیم، 15 تا حرفه و خیلی طول میکشه. حالا چند تاش اگه موافق باشید با هم تمرین میکنیم. مثلا اخفای نون قبل از حرف تی دو نقطه که زیادم تو قرآن داریم، جنات تجری من تحتها الانهار. حالا با هم دیگه تلفظ میکنیم، جنات، جنات تجری. ببینید تا میخوایم آماده شیم برای گفتن تا، یعنی تا دو نقطه، غنه رو میاریم، جنات، جنات تجری، جنات تجری من تحتها الانهار.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات. رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه.
یه مثال دیگه، اخفای نون ساکن قبل از حرف صاد. حرف صاد یک حرفی است که اطباق داره، استعلا داره، صدای اون درشت و مفخمه، تفخیم میشه سا سا. خب ولمن صبر چجوری باید تلفظ کنی؟ ولمن صبر. ببینید اون حالت درشتی صدای صاد در غنه نون هم شنیده میشه و اثر میگذاره. یعنی ما هدف میگیریم صاد رو بگیم، در این حالت غنه نون رو هم میاریم و غنه نون یه مقداری درشت شنیده میشه. ولمن صبر ولمن صبر
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من
اخفای نون قبل از حرف ذال، دال ذال، ذالک. مثلا من ذالذی، من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا. خب ببینید ذال یک حرف لطیف و مرقق است، ترقیق میشه، ظریفه. من ذالذی، من ذ، زمانی که غنه رو میاریم هدف میگیریم، دهان رو آماده میکنیم برای تلفظ حرف ذال. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذی. خب البته یه سرمخوردی کوچیک میتونه کیفیت غنه و اخفا رو کاملا تغییر بده و اون رو خراب بکنه. یا کسانی که بیماری های مثل سینوزیت و امثال اون دارن یا پولیپ در درون بینی دارن، اینها معمولا غنه رو با مشکل انجام میدن که طبیعی است که باید معالجه بشه.
من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
یه مثال دیگه بزنیم. اخفای نون قبل از حرف سین. انسان. خب ببینید سین چجوری تلفظ میشه. اس، دهان بازه. اس. خب حالا ما باید هدف بگیریم تلفظ سین رو و نون رو اخفا کنیم. انسان، انسان. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، فاما الانسان. ببینید انس وقتی اخفا داریم میکنیم مخاطب کاملا میشنود و میفهمد که بعد از این نون سینه. یعنی هنر اخفا در اینه که ما به مخاطبمون بفهمونیم که بعد از این اخفا چیه. اگه این کارو تونستیم بکنیم اخفای درستی رو انجام دادیم.
فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن.
خب میزان اخفا هم غنش دو حرکت هست. البته در متون قدیمی شاید یه تفاوت های بین ادغام و اخفا قرار داده باشن، اما در نگرش های جدید میزان همون دو حرکته. منتها در اینجا بعضی از قراء قدیمی تر رو ما میبینیم که کیفیت اخفای اونها یک کمی متفاوت است از اخفای قراء جدید. مثلا شیخ عبدالفتاح شعشائی، ایشون زمانی که اخفا میخواد بکنه فکأنه که این غنه رو یه گردشی درش ایجاد میکنه، یه چرخشی. مثلا ببینید وقتی که میخواد بگه انسان، مثلا انسان، این، یا حتی در ادغام ها ممن، ممن، یه حالت گردش و چرخشی در غنه ایجاد میکنه که اختصاص به بعضی از قراء داره. عرض کردم مانند استاد عبدالفتاح شعشائی. خب اگه موافق باشید با صدای این استاد، یعنی استاد عبدالفتاح شعشائی، سوره مبارکه بلد رو با هم دیگه گوش میکنیم.
ولسانا وشفتين
بسیار خوب. شما اگر بخواید کیفیت اخفا رو به خوبی یاد بگیرید، چاره ای ندارید جز این که یا در خدمت اساتید محترم تجوید باشید و از دهان اونها فرا بگیرید کیفیت اخفا رو، یا اینکه از نوارهای اساتید مبرز و ماهر به خصوص قراء مصری مانند استاد عبدالباسط، استاد منشاوی، استاد مصطفی اسماعیل، استاد محمود خلیل حسری، استاد کامل یوسف بهتیمی و اساتید دیگری که وجود دارند و تعدادشون هم زیاد هست، از اینها میتونید استفاده کنید و انشالله کیفیت صحیح اخفا رو یاد بگیرید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
صاحي دعني في سكري واعذر من آوى عذري أنا ليس في سري إلا الله إلا الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر وعين لنا تنظر عين الله عين الله أنت نسخة الأكوان فيك سورة سورة الرحمن
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق
آتش ظریف
زیرنویسان آوردند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یکی از یارانش به نام مرصد را برای انجام مأموریتی به مکه فرستاد. در زمان جاهلیت مرصد بران بود که با زنی به نام عناق ازدواج کند، اما مهاجرت مرصد به مدینه النبی میان او و عناق فاصله انداخته بود تا اینکه مجدداً در بازار مکه با هم رو در رو شدند.
شنیدم از یاران نزدیک محمدی.
آری، و اکنون هم برای به انجام رساندن مأموریتی از سوی رسول الله به مکه آمدند.
آیا همسری برای خود برگزیده ای؟
بعد از تو نتوانستم به زنی دیگر بیاندیشم. تو چه کرده ای؟
خواستگاران را چون پشه از خود راندم.
آیا با من به مدینه می آیی؟
آیا این درخواست تو حکم خواستگاری دارد؟
اگر مسلمان شوی و با من به مدینه بیایی تا آخرین نفس در کنارت خواهم ماند.
نکند تو هم از من میخواهی چون خدیجه باشم و تمام ثروتم را به پای تو اسلامت بریزم؟
نه نه، من از تو چنین انتظاری ندارم، اما تو باید مسلمان شوی تا...
از من نخواه که با این پدرانمان پشت کنم.
آیا نجمه را به یاد داری؟
چگونه ممکن است یار و دوست دوران کودکی خود را از یاد ببرم؟
نجمه بران است که ازدواج کند، آن هم با غلامی مسلمان که من آزادش کردم.
او میخواهد با یک غلام ازدواج کند؟
در آیین اسلام ارزش هر کس بسته به تقوای اوست. من و تو نیز میتوانیم با هم ازدواج کنیم، مشروط بر این که تو مسلمان شوی. اما اگر نمیخواهی از باورهای جاهلی خود دست بشویی، این امر محقق نخواهد شد. بدرود.
صبر کن مرزا، با تو ازدواج میکنم و به مدینه میایم، اما از من نخواه که با آیین پدرانم پشت کنم. قول میدهم که با تو و اسلام و پیامبرت هم کاری نداشته باشم.
رسول الله چنین اجازه‌ای به من نخواهد داد.
چه میدانی؟ شاید در این امر استثنایی هم باشد. از او بپرس، شاید موافقت کرد.
بسیار خوب، از ایشان کسب تکلیف خواهم کرد.
من منتظرت میمانم.
برخی از مفسران آوردند که وقتی مرصد به مدینه بازگشت و این ماجرا را به عرض پیامبر رساند، رسول الله فرمود باید منتظر بمانی تا خداوند پاسخ تو را دهد. پس از این بود که آیه 221 از سوره مبارکه بقره نازل شد و پاسخ کسانی چون مرصد را این گونه داد:
و زنان مشرک را به همسری مگیرید تا ایمان آورند، و کنیز با ایمان به از زن مشرک است، هرچند که شما را خوشاید و به شگفت آرد. و به مردان مشرک زن با ایمان مدهید تا ایمان آورند، و بنده مؤمن به از مرد مشرک است، هرچند که شما را خوشاید و به شگفت آرد. آنها به آتش دوزخ می‌خوانند و خداوند به خواست و فرمان خیش به بهشت و آمرزش می‌خواند و آیات خود را برای مردم روشن بیان می‌کند، باشد که به یاد آورند و پند گیرند.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ويبين